چشمام اصلا نمیبینه این پیام ها رو. نمیدونم چشمشون مشکلی داره یا کلا دیگه چون فکر میکنن که نباید ببینن چشمشون هم نمیبینه. محسن فکوری از صالح آباد گفتن که من وقتمو نمیذارم که یکی یکی پاک کنم، میذارم جمع بشه زیاد بشه بعد همه رو با هم دیلیت میکنم. اینم راهیه.
شهر آماده.
سلام، شما کیف و ساک مخصوصی برای زمان زلزله دارین؟
کوله نجات. کوله نجات. بهتر است درون کوله نجات علاوه بر مواد خوراکی و دارویی، مواردی مانند کپی مدارک شناسایی، کپی اسناد مالکیت، دفترچه راهنمای کمک‌های اولیه، نقشه تخلیه اضطراری، کارت مشخصات و نیازهای اختصاصی اعضای خانواده، شماره تلفن‌های اضطراری و شماره تلفن نزدیکان و اقوام در داخل و خارج از شهر نگهداری شود.
لادن کریمی هستم، دکترای شهرسازی و برنامه ریزی شهری، مدیر آموزش از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. توی کوله نجات علاوه بر اون اقلامی که خیلی ضروری هستن برای حیات ما، اقلامی هم که برای شناسایی هویت ازشون استفاده میکنیم رو میتونیم قرار بدیم. اگر اصلا کارت شناسایی و مدارکمون رو نتونیم توی کوله قرار بدیم، میتونیم این مدارک رو اسکن بکنیم و فایلش رو با یه فلش روی کوله داشته باشیم، یا نه یه کپی از روش، کپی کاغذی از روش تهیه بکنیم و اون کپی رو توی کولهمون بذاریم. به جز اون میتونیم دفترچه‌های راهنما برای شرایط اضطراری مثل دفترچه‌های راهنمای کمک‌های اولیه رو داشته باشیم، چون ما هر چقدر هم که آموزش دیده باشیم ممکنه تو شرایط حادثه یه مقداری از اون چیزایی که بلد بودیم یادمون رفته باشه، یا به خاطر اون استراب و استرسی که داریم کمک بگیریم از منابع مکتوب که اشتباه نکنیم. پس خوبه که اونها رو هم توی کولمون قرار بدیم و ازش استفاده بکنیم. شماره تلفن نزدیکانی که توی شهر ما زندگی نمی کنن، ولی چرا میگیم توی شهر ما زندگی نمی کنن؟ برای اینکه از حادثه متاثر نشن و توی اونها توی شرایط عادی باشن، ما بتونیم باهاشون تماس بگیریم و وضعیت خودمون رو بهشون اعلام بکنیم. علاوه بر اون میتونیم نقشه های تخلیه اضطراری رو هم توی کولمون داشته باشیم. این نقشه رو ممکنه خودمون از محله‌ای که داریم توش زندگی میکنیم تهیه کرده باشیم، برای اینکه بتونیم اون محل قرارمون رو روش مشخص بکنیم، جایی رو که امن‌تر هست، یا اینکه از نقشه های آماده‌ای که شهرداری تهیه کرده استفاده بکنیم.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
سپاس از اینکه با ما همراه هستین. گفتگو می‌کنم با دکتر مفاخریان، شهردار منطقه 9 شهر تهران. آقای دکتر مفاخریان، راهکارهای مشارکت مردم در مدیریت بحران منطقه 9 چی؟ یعنی چه کارهایی رو در واقع خود ستاد بحران منطقه انجام میده برای اینکه مردم رو هم در زمان بحران بیاره پای کار؟
ببینیم، ما تجربه زلزله بم رو داشتیم در کشور. تعداد قطع نخوا شدگانی که در اثر بی احتیاطی، یعنی در واقع به دلیل عدم آموزش مردم اتفاق افتاده بود، برای اینکه مصدومین رو از زیر آبار بکشن بیرون، باعث شده بود که تعداد زیادی قطع نخوا در این حادثه به وجود بیاد. خب این اولین کاری که مردم باید انجام بدن آگاهی نسبت به کنترل بحران هست. ما شیوه امداد رسانیمون اگر امداد رسانی درست انجام ندیم، بهتر از این هستش که در واقع یک امداد رسانی ناقص رو انجام بدهیم که باز باعث یک قطع نخوا یا شبیه این حوادث بشه. بنابراین ما انتظارمون از مردم این هستش که این آموزش‌ها رو بدونن و بدونن کنترل بحران در مواقعی که اون بحران داره اتفاق میفته بر چه اساسی باید صورت بگیره. مثلا نشت گاز در منطقه داشته باشیم، نشت مواد شیمیایی داشته باشیم، وقوع سیلاب در واقع در منطقه داشته باشیم، هر کدوم از اینها یک نسخه‌ای داره که برای کنترل اون بحران باید مردم آمادگی لازم رو داشته باشن. لذا در واقع شیوه‌نامه‌های مختلفی که در این زمینه وجود داره برای اینکه ما بتوانیم بحران‌های مختلفی که در سطح شهر داره اتفاق میفته، چه جنسی هستن و شیوه مقابله با اون خبر چه جوری باشه، راهکار اساسی که باید مردم به اون توجه بکنن. هر چقدر این تسری پیدا بکنه به بدنه شهروندی و مردم اطلاع بیشتری داشته باشن در داخل مجتمع‌های مسکونیشون، توی مجموعه‌هایی که دارن زندگی می‌کنن، در مجتمع‌های اداری تجاری، در واقع می‌تونن به همدیگه امدادرسانی بکنن، کمک بکنن و جلوی بحران‌های جدید ناشی از اون بحران قبلی رو حداقل بگیرن.
خوبه بدونین دوغ هشتگیه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشتگیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
قریب به 50 سال با همراهی شما دلگرم بوده ایم و اکنون مفتخریم تا به پاس این همراهی در شعبه جدید خود واقع در خیابان شاهین شمالی، خیابان بسارتی، در محیطی گرم و صمیمی با محصولاتی متنوع و با کیفیت شایسته پذیرایی از شما باشیم. نان طعم زندگی است. نان سحر.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، اولوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشونشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد، پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
12:37 است. بسیار بسیار خرسندیم که با سعادت آباد فضای مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. اما امروز نشست اهالی فرهنگ و هنر در پنجشنبه صبح‌های بخارا در واقع تشکیل شده و امروز با استاد نازنین ما آقای آلبرت کوچویی نازنین صحبت کردن. در این نشست مهمان نشست بودن که الان ارتباط ما با ایشون برقرار شده. صدای گرم ایشون رو شما شنیدین. استاد سلام، روزتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، روزتون بخیر،
سلامت باشین. اولا قبل از هر صحبتی من واقعا صمیمانه از شما خواهی کنم، من خیلی دوست داشتم که در این نشست در واقع حاضر بشم و نشد، چرا که من باید سر برنامه حاضر می شدم و نمی رسیدم. من عذرخواهی می کنم علی رغم میل باطنی.
از بچه های رادیو توقع ندارم، برای که به هر حال همه درگیرم، خود برنامه می دونم بعد ساعت مناسبی برای بچه رادیو به خصوص نبود.
شما بزرگوارید، شما بسیار بزرگوارید، همیشه بزرگوار بودید در حق بچه های رادیو. استاد کوچی، در رابطه با این نشست توضیح بفرمایید، چندمین نشست بود؟
این 100 خورده‌ای به خاطرم نیست، 174 بود که بخارا برگزار میکنه.
بله.
و پنجشنبه صبح ها الورم یعنی مدت ها پیش خواسته بودم، اما واقعا ساعتی بود که من گرفتار رادیو بودم و نمیتونستم حضور پیدا بکنم تو این برنامه. و سرانجام به هر حال تونستم که امروز در این نشست نشست گپوگو شرکت بکنم.
واقعا برای ما افتخاری است اینکه شما تشریف دارید در رادیوی بزرگوار تهران و ما از شما یاد میگیریم، هم صدای گرمتون، هم شخصیت بزرگوارتون و باسوادتون که هر لحظه بودن کنار شما برای ما کلاس درس هست. در رابطه با خودتون توضیح میفرمایید برای شنونده های ما، شاید شنونده ها دوست داشته باشن بدونن صدای گرم شما رو وقتی میشنون، دوست دارن که بدونن شما در مورد گذشته شما بدونن، در مورد شخصیت هنری و کارهایی که انجام دادین در رادیو تلویزیون بدونن.
من مختصری از زندگیم و فعالیت‌های فرهنگی هنریم در این نشست گفتم. گذرا بر تقدیر فعالیت‌های فرهنگی کارمو در رادیو نفت آبادان شروع کردم، رادیو نفت ملی آبادان،
بله.
و بعد به مطبوعات را پیدا کردم و بعد رادیو ارومیه رفتم. بعد از اینکه در کنکور مدرسالی پارس و مدرسالی ترجمه قبول شدم، ادامه تحصیل دادم تا مقطع کارشناسی ارشد.
بله.
بعد البته با نشان درجه که فرهنگی که گرفتم معادل دکترا هست، در واقع دکترای هنرهای نمایشی شدم.
بله.
صاحب درجه دکترای هنرهای نمایشی. این گذرا اشاره‌ای داشتم با یادها و خاطره‌ها در مطبوعات و رادیو و به ویژه رادیو تهران، که بعد از این صحبت‌های گذرای من، بهزاد شیشه‌گران، نقاش شناخته، هنرمند شناخته،
بله،
درباره تلاش‌های من در زمینه نقد نقاشی در مطبوعات صحبت کرد، و بعد از اون خانم خوشخلق مجموعه دار و صاحب گالری درباره کارهای فرهنگی من، اثرهایی که نوشته‌های من
کتاباتون
مطبوعات اون هنگام داشت برای صحبت کرد، و بعد از اونها آقای احسان حاجی پور کارگردان و نمایشنامه نویس درباره اثرهای من در هنرهای نمایشی صحبت کرد، و سرانجام دهباشی هم اشاره به فعالیت های فرهنگی من داشت، و از بخت خوش من یشایایی تهیه کننده نام‌آور که فیلم هامون او در یاد همه هست در این نشست حضور داشت و درباره تلاش های من در طول سالهای پیش از انقلاب و پس از انقلاب به ویژه صحبت کرد، بایاتهایی که داشت، و در پایان گپ و گو بود با اهالی فرهنگ و هنر که حضور داشتند و تا ساعت 11 صبح پیش از ظهر این گپ و گو ادامه داشت. این خلاصه نشست امروز.
بسیار عالی، واقعا صحبت ها و خاطرات شما انقدر شنیدنی هست، ما اینجا هرچی میشنویم سیر نمیشیم. کتاب شما رو من خوندم، اون کتاب هم بسیار شنیدنی و گرم هست. خاطراتتون، آرزوی سلامتی و طول عمر دارم براتون. واقعا شما الگوی ما هستید. صبح ها اینجا ما میبینیم که جراید خارجی رو با زبان های مختلف شما در واقع پیگیری میکنید، جستجو میکنید، خبرها رو در میاد. به شما به زبان لاتین هم در واقع مسلط هستید، درسته؟
به زبان
لاتین.
لاتین، بله.
بله، بسیار عالی.
اصلا آموزش من در واقع آموزش زبان های خارجی با زبان لاتین در آبادان شروع شد، که بعد زبان های دیگه مشتق از اون رو بعد فرا گرفتم.
امیدوارم که سالیان سال ما کنار شما بزرگوار باشیم و استفاده کنیم از حضور گرمتون و صدای گرمتون. آقای کوچی، ما الان میخوایم آیتم شما رو پخش کنیم، گذری در تهران. میشه لطفا خودتون این آیتم رو معرفی کنید؟ با معرفی خودتون ما آیتم رو پخش کنیم.
من سپاسگزارم از نسل جوان پویا و سرزنده که همراه با اونها هستم. من خودم رو همکار تمامی این جوانان پویا همچنان شما میدونم.
ممنونم
و امیدوارم گذری در تهران یادها و خاطره های شنوندگان رو زنده بکنه در یادشون.
سلامت باشی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه ماشین دودی ما را به باغ توتی می‌برد. اهالی قدیمی خیابان ری حالا از کاسبان این خیابان شلوغ هستند. علی اکبر صفاری که در انبار کارتون و مقوا نشسته است از گذشته خیابان ری میگوید. زمان رضاشاه ساختمانهای دو طبقه مد شد. گفتند باید دو طبقه بسازید یا برای یک دست شدن ظاهر خیابان روی طبقه اول نمایی کار کنید که شبیه به ساختمانهای دو طبقه باشد. همان موقع اینجا پر شد از خانه هایی که طبقه دومشان تنها دیواری رو به خیابان بود که پنجره های چوبی داشت و آن سوی پنجره ها فقط آسمان بود. بعدها به مرور پشت این دیوارها ساختمان ساخته و خانه ها دو طبقه شد. او به بوستان کوثر اشاره می کند و ساختمان خانه فرهنگ کوثر بالای میدان قیام که ایستگاه ماشین دودی بود. حاج علی اکبر میگوید پایین ایستگاه ماشین دودی هم چاله‌ای بود که به آن چاله خرکشی میگفتند. دلیلش هم این بود که خرهای مریض را به این چاله میبردند و آنجا میکشتند و همانجا رویش خاک میپاشیدند. آن زمان اینجا بیرون از شهر بود. او از خاطرات سفر به ری در دوران کودکیش میگوید. آن زمان تفریح مردم تهران سفر به شهر ری بود. بارو بندیل من را میبستیم، رخت خواب و سماور و ظروف و لباس و کلی خرت و پرت جمع میکردیم لای بخچه یا داخل صندوقچه و راه میافتادیم سمت ایستگاه. وسایل را روی سقف اتوبوس یا ماشین دودی می گذاشتیم و به سمت باغ توتی می رفتیم. یک هفته 10 روز می ماندیم. در حرم حضرت عبدالعظیم می ماندیم و همانجا در حجره هایی که دور تا دور حرم بود روزگار می گذراندیم. هر کسی به ری می رفت حداقل یک بار کباب آنجا را امتحان می کرد. و اکنون یک نگاه به مانده های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
در خیابان ری در خدمت یکی از ساکنان قدیمی این خیابان هستم. ببینیم چه چیزایی از گذشته این خیابون به یادشونه.
خیابون ری والا از اون موقع که اومدم خیابون ری بود.
یعنی چند سال پیش؟
سال 35. آدماش فقط فرق کرده. به داد مردم میرسیدن، همچین به فقرا میرسیدن، داردار نمیکردن.
از این ماشین دودی که تو خیابون ری هست چی میدونی؟
ماشین دودی ماشین نبود. اون ماشین دودی همه شابدلازم که میخواستن برن سوار اون میشدن.
به همین دلیلم اسم این خیابون ری هسته؟
نه، خیابون ری از اول بوده. اول یه مدت میگفتم ماشین دودی، زمان اون سال 35 همون گفتن ری، قبلا هم ری بوده.
شاید چون مسیر شهر ری بوده.
آره دقیقاً هم همون شما میگی. چون که مسیر شهر ری بود، یه مدت گذاشتن خیابون ماشین دودی، بعد برگردوندن گذاشتن باز ری. چون که مستقیم از اونجا میرفت چیز یه شابدل از این.
شما خود ماشین دودی و حرکتشو یادتونه؟
آره، صندلی‌های چوبی داشت. همه مثلا میشستن، اینقدر شلوغ میشد که دیگه همینجوری مردم به هم دیگه میچسبیدن. بچه‌ها سوار میشدن تا اونجا. پشت کالسکه‌ها هم درشه‌ها هم سوار میشدن تا جایی که سرعت زیاد میشد، شلوغ میشد. یارو نگه میداشت منم یه ورد پایین. دیگه همون بود دیگه، تا شاب دردیم چیز دیگه. یا کالسکه بود، درشه بود، اینا بود. با این درشه‌ها میرفتن. یه چیزی وسیله دیگه ای نبود، ماشین نمیدونم چی چی و این حرفا نبود. یا کالسکه بود، اونا که پولدار بودن با کالسکه و درشه میرفتن، اونا که بی پول بودن همون با ماشین میرفتن میمدن. یک قرون الان شما یک قرون نمیدونی چیه. مثلا من 4 تومن میگرفتم، 4 تا اون زمان، 4 تومن اون زمانو با 4 تومن اون زمان با اون مثلا 3 تا خونه خریدم پشترم.
اسامی بیمارستان ها و داروخانه هایی که در تمام مدت سرشماری مفتوح خواهد بود. بیمارستان پاستور، خیابان پاستور، تلفن 55-26. دولتی، خیابان سپه، تلفن 77-51. رازی، خیابان شاهپور، تلفن 8290. وزیری، خیابان رازی، تلفن 55-69. گوهرشاد، خیابان بروسازی، زنان، دولت، ناهید، انگلیس.
داروخانه گارنیک، ناصر خسرو، تور، لاله‌زار، شجاع، دروازه شمیران، شکوه، میدان شاهپور، عمومی دارویان، ری، کاوه، بزرگمهری.
و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 بی.
با
گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
شما با ما در سعادت آباد وقت میگذرونید. ما بسیار خوشحالیم. میگن بهترین راه مقابله با خرافه افزایش سطح آگاهی مردمه. نظر شما چیه؟ با پیام‌های خرافی که شاید از طریق دوستان و آشنایانمون برمون فرستاده میشه چه برخوردی باید انجام بدیم؟ گزارش سرکار خانم گیلی رو در رابطه با همین موضوع میشنویم، بعد پیامک‌ها و تلفن‌های شما رو.
من فلان کس هستم و یه گنج پیدا کردم و میخوام شما رو در سود این گنج سهیم بکنم، لطفاً با این شماره تماس بگیرید یا فلان مبلغ رو به این شماره واریز بکنید. چطور آقا؟
قطعاً که از لحاظ شنیداری، از لحاظ سود محاسباتی مالیش خیلی خوبه، ولی از لحاظ اعتمادی و اطمینانی باید چی بگیم؟
گنجه ها
هرچی هم باشه، چون مثال خدمتون عرض کنم که این پیامک بر ما هم اومده، همچین چیزی الان خوشبختانه فکر کنم حدود دو سال و نیم دیگه نمیاد، همچین پیامک هایی به دست ما نمیرسه، ولی خب تو این چند وقتی که اومده انقدر آدم هایی دیدیم دور و برمون که ریاکشن های خیلی بالایی نشون دادن بابت همچین قضیه، همچین اسمس های خیلی ریاکشن بالا نشون دادن که آره من اگر این پیامک رو مثلا پیشو بگیرم همچین پولدار میشم فلان میکنم. نه خیر، همچین چیزی نیست، چون اگر کسی میخواست یک شبه پولدار بشه همچین کاری نمیکرد. واقعا نمیدونم چقدر سیستم مغزی ما به اینجور کارا جواب میده. من نظر شخصی خودمه، اون کسایی که میشینن فکر میکنن بابت همچین اسمس هایی میشینن فکر میکنن، قطعا میشینن کسایی که مثلا لحاظ مالی، لحاظ مثلا آگاهی اینا کم هستن، بابت اینا مثلا میشینن فکر میکنن که چه اسمس هایی به چه کسایی بدن، شماره هاشون رو پیگیری میکنن. و متاسفانه من نمیگم کتاب نخونید یا کتاب مثلا بخونید براتون خوبه، هر چیزی در حد آگاهی خودش خیلی بالاه. و اگه اون کسایی هم که وقت کتاب خوندن ندارن، میتونن حداقل از اخبار شبکه رسانه ملی ما میتونیم خیلی، از حتی رادیویمون هم خیلی میتونیم کمک بگیریم بابت اینجور قضایا، که حتی آگاهیمون بالا بره، به خاطر خودمون، به خاطر خانواده خودمونم که شده آگاهیمون بالا بره بابت اینجور قضیه.
آدم فکر میکنه که ممکن اگر کسی گنج پیدا بکنه به صورت رندوم به شما یک پیامکی بده و بگه که بیا با هم در سود این گنج شریک بشیم، واقعا چی باعث میشه که آدم اعتماد بکنه؟
آدمای ساده لوح خیلی زود باور میشن، یعنی بابت این قضیه ما خیلی آدمای ساده لوحی داریم بابت این قضیه. اون کسی هم که دنبال همچین چیزیه، پیامکی هم که میده، میدونه کجا داره سرمایه گذاری میکنه، قطعا میدونه. وگرنه اصلا شما الان داخل همین پارک مگه الان هستیم بگردید، شاید خیلی آنچنان پولی داشته باشن، ثروتی داشته باشن، ولی یک بار مثلا بهشون میگه آقا این اس ام اس براتون اومده، شاید مثلا یه نیشخندی بزنن، یه گوشه کنایه به ما بزنن، میگن نه بابا این اس ام اس برام چیه اومده. ولی خب بازم مثلا میخوای ازشون سوال کنی بگی اگه این اس ام اس بیاد، میان سمتش، ولی خب متاسفانه اون آگاهی کامل باعث این میشه که سری زود باور بشن و دست به کار اون بنده خدا بزنن که باهاشون پی اون گنجه بگردن، که گنجی هم وجود نداره متاسفانه، ولی خب زود باورم بابت اون آگاهی نامناسب، آگاهی خیلی کمشون.
گنج اگر باشه که خب خیلی خوبه، که به قول شما وجود نداره و اون گنج با پاسخ شما میشه رنجی برای شما، میمونه برای شما یک دست خالی و پیگیری هایی که ممکنه که به سرانجام نرسه، برای اینکه خب این دست کلاهبرداری ها بسیار زیاد، افرادی که این کار رو میکنن سودجو هستن هم کم نیستند. ما باید آگاه باشیم، خواننده باید آگاه باشه و بدونه که اگر پیامکی به این شکل براش فرستاده میشه، مطمئنا پشتش هیچ صحت و سقمی وجود نداره، چون اگر داشته باشه اصلا نیاز به پیامک نداره. اصلا اینطوری نیست که کسی بخواد پیامکی به شما بده و شما رو دعوت بکنه به اینکه بیای در سودی که هیچ تلاشی براش نکردی شریک بشی. سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون، لطفتون خواستم.
شما شنونده ها خواهش میکنم که به اطلاع رسانی هایی که از طریق رسانه ها انجام میشه، اطلاعاتی که پلیس فتا در اختیار شما قرار میده و دائما متذکر میشه، که حواستون به این پیام های دروغین و این محتواهایی که پشت پرده ای دارند دروغی در فضای مجازی اعتماد نکنید و با کمی دقت و آگاهی دم به تله ندید. آقا متشکرم.
خیلی ممنون، لطفتون خواستم.
شنونده محترمی پیامک فرستادن، گفتن سلام، همه این پیام ها سرکاری و برای انسان های زود باور که بدون زحمت میخوان به همه چیز برسن خوبه. دنیا گفته که من اگر هر پیامکی که مربوط به آشنا نباشه اصلا مطالعه نمی کنم، بلا فاصله پاک میکنم. دنیا جان، بعضی از این پیامک ها رو متاسفانه آشناها منتشر میکنن. دوباره نوشته که ادامه داده که شکر خدا دور اطرافیان من هم هیچ کدوم خرافاتی نیستن، جواب منو دادن. آقا حسن از جماران، اینو که خوندم، چند بار فرستادیم بابا، اینا پول میفته براتون. حسن آقا مراقب باشین چند بار پیامک میفرستید. خب ما در سعادت آباد همیشه پیگیر مسائل مشکلات هموطنان سیل زدمون بودیم و در رابطه با کارهایی که براشون انجام می‌شده پیگیری می‌کردیم با مسئولین، اما حالا متأسفانه